ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه هفته آذر 1399 هجری شمسی برابر با سال 1388 یزدگردی 27 نوامبر 2020 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شمایی. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. کیان معنوی.
درود بر شما. وزارت دفاع جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای کشته شدن محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران در یک عملیات مسلحانه را تایید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران آقای فخری‌زاده در یک حمله مسلحانه مجروح شد و ساعتی بعد بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. محسن فخری‌زاده و همراهان او بعد از ظهر جمعه در بولوار مصطفی خمینی در شهر آبسرد هدف سوء قصد قرار گرفتند. خبرگزاری فارس به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که ابتدا صدای انفجار و سپس صدای رگبار شنیده شده است. بر اساس گزارش ها چندین نفر در این حمله کشته و مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 406 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز جمعه شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 47095 نفر افزایش یافت. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران افزود که از روز پنجشنبه تا ظهر جمعه بیش از 14000 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در ایران شناسایی شده است. به این ترتیب بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 922397 نفر رسیده است. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران را مردود دانسته و رقم واقعی را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می کنند. یک عضو دفتر خامنه‌ای روز جمعه گفت کسانی که دنبال شروع مجدد مذاکره با آمریکا هستند اهداف جنایی و انتخاباتی دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صنایع راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا، با اشاره به مذاکرات منتهی به امضای برجام گفت برخی افراد اعتقاد دارند که مشکلات از طریق مذاکره حل می شود ولی تجربه نشان داد چنین اتفاقی نمی افتد. او همچنین تفاوت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا را مانند تفاوت پپسی‌کولا و کوکاکولا دانست و گفت که هر دو محصول آمریکایی و برای سلامت انسان مضر هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به دولت جدید آمریکا پیشنهاد داده بود که اگر به برجام برگردد و تحریم‌های هسته‌ای را بردارد حل مسائل بین دو کشور بسیار آسان است و حتی می توان مراحل بعدی را در بخش های مختلف ادامه داد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبادله 3 زندانی ایرانی در برابر 1 زندانی استرالیایی را منحصر به فرد توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی با بیان اینکه 3 کشور در این تبادل دخیل بودند افزود 3 ایرانی در برابر تنها 1 خارجی آزاد شدند. بنا به همین گزارش معاون وزیر خارجه ایران گفته است که این تبادل در نتیجه یک کار فشرده دیپلماتیک طی 1 سال و با 2 کشور تایلند و استرالیا صورت گرفت. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه ایران اول 3 ایرانی آزاد و به تهران وارد شدند و پس از آن بود که جمهوری اسلامی اجازه خروج خانم گیلبرت زندانی استرالیایی را از کشور داده است. 3 ایرانی آزاد شده متهم به عملیات بمب‌گذاری سال 2012 در تایلند هستند. این ادعای عراقچی از طرف مقامات استرالیا و تایلند تایید نشده است. دکتر
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. انگشت اتهام جمهوری اسلامی به طرف اسرائیل به دنبال سوء قصد به جان یک مسئول ارشد فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
اگرچه میتونیم بگیم که سازمان بلژیک نشون میده که به هر صورت کشورها در سایر کشورها که منافع امنیتی دارن اقدامات تروریستی انجام میدن.
در بلژیک دادگاه دیپلمات جمهوری اسلامی و متهمان دیگر پرونده توطئه جهت بمب‌گذاری در گردهمای مخالفان در فرانسه.
دادگاه امروز از نظر من و همینجور که بسیاری از کارشناسان هم اظهار نظر کردن، وکلا و حقوق‌دانان و کارشناسان، فی الواقع دادگاه تاریخیه.
آمارهای رسمی روزانه کرونا در ایران همچنان بالای 400 مورد مرگ در روز با حدود 14,000 مورد ابتلا در روز. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، خبرگزاری ها گزارش دادند ارشدترین دانشمند هسته‌ای ایران در نزدیکی تهران مورد سوء قصد قرار گرفته در حمله‌ای که به گفته جمهوری اسلامی توسط تروریست‌های مسلح صورت گرفته و علائم عملیاتی اسرائیلی داشته است. به گفته وزارت دفاع در ایران، محسن فخری‌زاده که سازمان تحقیقات و نوآوری امور دفاعی را هدایت می‌کرد، بعد از ظهر جمعه به دنبال حمله مهاجمان به خودروی وی و درگیری مسلحانه با محافظان امنیتیش به شدت زخمی شد. بنابر گزارش‌ها وی بعداً پس از نتیجه ندادن تلاش تیم پزشکی جان سپرد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ایران با تایید کشته شدن محسن فخری‌زاده مهابادی، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری این وزارتخانه، اعلام کرد که تلاش‌های پزشکی برای احیای او موفق نبوده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن فخری‌زاده از مسئولان رده بالای برنامه اتمی ایران روز جمعه در منطقه آبسرد دماوند مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت است. وزارت دفاع ایران و رسانه‌های داخلی عوامل این حمله را عناصر تروریست مسلح خوانده‌اند. آنطور که خبرگزاری فارس درباره این حادثه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده، نخست صدای یک انفجار در بلوار مصطفی خمینی شهر آبسرد شنیده شده و پس از آن صدای رگبار به گوش رسیده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز در این باره نوشته که نخست یک خودروی نیسان در حین عبور خودروی محسن فخری‌زاده منفجر شده و سپس عامل بعدی اقدام به تیراندازی کرده که در جریان آن فخری‌زاده و یکی از محافظانش هدف قرار گرفتند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، شماری از نزدیکان محسن فخری‌زاده همراه وی بودند، اما این رسانه به هویت کامل کشته شدگان و مجروحان این حمله اشاره‌ای نکرد. محسن فخری‌زاده از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و در گذشته تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت و گفته می‌شد که نوع فعالیت‌های او مرتبط با برنامه هسته‌ای نظامی ایران بوده است. تلاش‌های بسیار ایران برای مخفی نگه داشتن اطلاعات مربوط به محسن فخری‌زاده باعث شده بود که از وی به عنوان مرموزترین چهره برنامه اتمی ایران نام برده شود، به طوری که شماری از دستگاه‌های اطلاعاتی غربی او را پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران معرفی می‌کردند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به کشته شدن محسن فخری‌زاده در توییتی ضمن متهم کردن اسرائیل به نقش داشتن در حادثه کشتن او، از جامعه جهانی و به ویژه اتحادیه اروپا خواست این حادثه را که ترور دولتی خواند محکوم کنند. حسین دهخان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، هم در توییتی اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرده و این کشور را متهم به افزایش فشار بر ایران برای ایجاد یک جنگ تمام عیار متهم کرد. اما حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در حساب توییتر خود با اشاره به آنچه که صهیونیست‌ها را مسئول کشته شدن آقای فخری‌زاده خوانده، نوشته است صهیونیست‌ها دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کردند، اما فقط خود آنها می‌دانند پاسخ این اقدام را ما کجا داده ایم، ما اعلام نمی کنیم. فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران درباره آنچه که ادعا گرفته اشاره ای نکرد، اما افزوده که هیچ عملی را بدون پاسخ و انتقام باقی نمی گذارند. همچنین سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در پیامی از تعقیب و مجازات حمله به محسن فخریزاده خبر داد. در حالی روز جمعه به طور رسمی خبر کشته شدن مرد مرموز برنامه اتمی ایران تایید شد که پیشتر مجله فارن پالیسی نام او را در فهرست 500 شخصیت قدرتمند جهان قرار داده بود. نخستین بار سال 1383 در یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران نام او به عنوان فردی مطرح شد که در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک دست داشته است. سال 1390 نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی نوشت که محسن فخری‌زاده مقام اجرایی برنامه موسوم به آماد در ایران است که در حوزه مواد منفجره و فنون تجهیز موشک برای سوار کردن کلاهک‌های جنگی فعال بوده است. بر اساس این گزارش کلیه این فعالیت‌ها به شکل تقریبا ناگهانی در اواخر سال 1383 به حال تعلیق درآمد و فخری‌زاده نیز از نظرها پنهان شد. با این حال شهریور سال 91 روزنامه والستریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی و سازمان ملل گزارش داد که محسن فخری‌زاده پس از چند سال غیبت به طور فعال به عرصه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بازگشته است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در فرانسه درباره نقش و عملکرد محسن فخری‌زاده در برنامه هسته ای ایران به رادیو فردا میگوید:
آقای محسن فخری‌زاده رو من اولین بار در سال 1390 ازش نام بردم. ایشون از اواخر دهه 1370 در برنامه هسته‌ای ایران کار می‌کرده و این برنامه اهمیت زیادی پیدا کرده در اون زمان تا سال 1383 که عملاً آقای روحانی به این برنامه پایان داد، در زمانی که با آقای خاتمی در شورای امنیت همکاری می‌کردن و با اروپایی‌ها قراردادی را امضا کردند. اگر به گفته‌های آقای اوکولو سفیر فرانسه وقت فرانسه مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که ایشون میگویند آقای حسن روحانی به من گفتند که برنامه ساختن بمب کار دولت نیست بلکه کار سپاه پاسدارانه و ما اطلاعی از اون نداشتیم. آقای فخری‌زاده در این امر نقش میگویند همون نقش رو داشت که آقای اوپنهایمر در برنامه مخفی آمریکایی ها در هنگام جنگ جهانی دوم برای ساختن بمب اتمی. ایشون استاد برجسته‌ای بوده، در قسمت فیزیک هسته‌ای درس خونده بود و در این اواخر دوباره بازگشته بود به فعالیت. تا حالا عکسی از ایشون منتشر نشده بود و آقای هایننن از طرف سازمان انرژی اتمی چندین بار خواستار شده بود که با او دیدار داشته باشه، ولی رژیم ایران این اجازه رو نداده بود. مسلماً نقشی که ایشون در برنامه هسته‌ای ایران داشت به اون قسمت که به مربوط به نظامی میشد رفت داشت، قسمتی که از سال 1382 به بعد کنارش گذاشتن و دیگه برنامه‌اش رو تعطیل کردن و امکانات رو ازش گرفتن. به خاطر این از سال 1383 تا این اواخر تقریباً دیگه سر و صدایی از ایشان نبود، تا اینکه ایشون دوباره به عنوان استاد فیزیک هسته‌ای و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع وارد صحنه سیاسی ایران شد.
مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران بازداشت شده است، امروز از حضور در دادگاه خودداری کرد. وی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین بود و این اولین باری است که یک دادگاه اروپا یک دیپلمات جمهوری اسلامی را تحت محاکمه قرار می‌دهد. کامبیز قفوری روزنامه‌نگار در مورد این پرونده به رادیو فردا میگوید:
آقای اسدی تابستان 2018 بازداشت شد در یک عملیات هماهنگ سیستم‌های امنیتی چندین کشور اروپایی، یعنی او مکان مأموریت دیپلماتیکش در واقع اتریش بود، اما رفت که بمبی رو نیم کیلوگرم TATP ماده انفجاری رو تحویل بده به یک زوج به اسم نسیمه نعامی و امیر سعدونی در لوکزامبورگ، در یک پیتزا فروشی با اونها قرار گذاشت و این رو در یک بسته تحویلشون داد. آقای اسدی 3 ژوئن بازداشت شد، این زوج 2 روز قبلش بازداشت شدن 28 ژوئن به محض گرفتن تحویل گرفتن بمب از آقای اسدی. یک فرد دیگر هم هست غیر از آقای اسدی و نسیمه نعامی و امیر سعدونی به اسم مهرداد عارفانی، او رو در خود فرانسه بازداشت کردند در زمانی که اون نشست سازمان مجاهدین که قرار بود بمب در آنجا منفجر بشه در جریان بود، بعد از اینها دستگیر کردند. حالا آقای اسدی الان متهم هست که اولا یک ماده انفجاری رو گذاشته در هواپیمای مسافربری و از تهران آورده به اتریش و ثانیاً اون رو تحویل داده به یک زوج برای عملیات تا اون رو منفجر بکنن در یک مراسم که خب علاوه بر شخصیت‌های مجاهدین خلق، مقام‌های سیاستمداران پیشین امریکا و اروپا حضور داشتن، از جمله رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ. این رو هم اشاره بکنم که مدارکی که دستگاه امنیتی اروپا جمع کرده در این 2 سال اخیر بسیار زیاد هستند، پرونده بسیار سنگین هست و از جمله یادداشتهایی که در ماشین آقای اسدی پیدا شد، به دست خودش در ماشین خودش کشف شد و اینها یه اینستراکشن بود چگونه از این بمب باید استفاده بشه و یه لیستی از پرداخت‌ها به زوجی که اسم بردم، خانم نعامی و همسرش، 10,000 یورو اینها تحویل گرفتند، متهم هستند که تحویل گرفتند که نمیتونن دلیلش رو، منشأ واریزش رو توضیح بدن. همچنین 35,000 یورو از خونه‌شون کشف شده. این مبالغ ذره ذره از طریق 120 حساب میانجی واریز شده بود. برای همین دادستان ها میگن که این یک عملیات پیچیده بوده و آقای اسدی البته امروز در دادگاه حاضر نشده. 2 سری شاکی داره این دادگاه. یک شاکی عمومی است که دادستان هست و آقای اسدی رو متهم کردند به اقدام برای ترور در خاک اروپا. یک سری شاکی خصوصی داره از کسانی که در اون مراسم سال 2018 حضور داشتن. اونها گفتن که اگر این بمب منفجر می‌شده جان خودشون و خانواده‌شون در خطر قرار می‌گرفته. تیم دفاعی اسدالله اسدی، مخصوصا وکیلش آقای دیمیتری دوبکو، او آمده گفته که اسدالله اسدی حاضر نخواهد شد به خاطر اینکه میگه من مسئولیت دیپلماتیک دارم و نباید در این دادگاه حاضر بشم. مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدالله اسدی پیشتر در 2 دادگاه رد شده، یکی در دادگاه آلمان، یکی در دادگاه بلژیک، به خاطر اینکه گفتند اولا که مکان مأموریتش یعنی اتریش رو ترک کرده در لباس مبدل با یه هویت دیگر، آمده در یک کشور دیگه و اقدامی کرده که ربطی به مأموریتش نداشته. این آرگومنت دادگاه‌های آلمان و بلژیک هست و به نظر میرسه که یک بار دیگه این رو طرح کردن وکلاش، اما احتمال رد شدنش بسیار زیاده. در صورتی که او حاضر هم نشه در دادگاه، محاکمه انجام میشه. 3 متهم دیگه حاضر شدن امروز در دادگاه و در صورت در واقع محکومیت، مجازاتی حداکثر تا حبس ابد. خب میدونیم که در مجازات اعلام که اصلا نداریم در اتحادیه اروپا، در بلژیک میتواند حداکثر حبس ابد باشد. حبس ابد هم ماکسیموم 20 سال هست و با امکان تقاضای تخفیف مجازات و مینیموم این حکم هم 5 سال خواهد بود برای کسانی که تسهیل کرده باشند این عملیات رو، مانند آقای مهرداد عارفانی که متهم هست به تسهیلش برای ورود بمب به مراسم.
کامبیز قفوری روزنامه‌نگار در فنلاند درباره همین دادگاه بلژیک و محاکمه یک دیپلمات و مقام جمهوری اسلامی در اروپا برای نخستین بار، مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادستان‌های بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات 48 ساله سفارت جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش و 3 تبعه دیگر ایران، امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی بلژیکی و مهرداد عارفی را به تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق بخش عمده آن است متهم کردند. اسدالله اسدی روز جمعه در دادگاه حاضر نشد. او میگوید چون دیپلمات است از مسئولیت برخوردار بوده و دادگاه نمیتواند او را محاکمه کند. وکیل اسدالله اسدی دیمیتری دوبکو در توضیح عدم حضور موکلش در دادگاه به رویترز گفت موکلم خواست که امروز به عنوان نمایندهش حاضر شوم. به من اطلاع داده است که برای قضات این دادگاه احترام کامل قائل است، اما از آنجایی که اعتقاد دارد باید از مسئولیت بهره مند شود، این قضات نمیتوانند در مورد او داوری کنند. او همچنین معتقد است که از شروع دادرسی حق دفاع او رعایت نشده است. اسدالله اسدی کاردار سوم سفارت ایران در وین بوده و به گفته مقام‌های فرانسوی مسئولیت اداره اطلاعات در جنوب اروپا را بر عهده داشته و طبق دستورات مستقیم از تهران عمل می‌کرده است. جمهوری اسلامی به دفعات این اتهامات را رد کرده و اتهام حمله تروریستی را نشانه اشتباه از سوی شورای ملی مقاومت خوانده که حکومت تهران آن را یک سازمان تروریستی می‌داند. اسدالله اسدی مطابق سندی که در فروردین ماه رویترز بدان دست پیدا کرد به مسئولان تحقیق در پرونده خود هشدار داده بود که در صورت گناهکار شناخته شدن او احتمال تلافی این امر از سوی گروه‌های ناشناس وجود دارد. عملیات دستگیری اسدالله اسدی عملیاتی مشترک از سوی سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، آلمان و بلژیک بود. او به هنگام دستگیری در آلمان در حال گذراندن تعطیلات بود و پس از بازداشت به بلژیک تحویل داده شد. امیر سعدونی و نسیمه نعامی از همدستان اسدالله اسدی همراه با مواد منفجره و چاشنی انفجاری در بلژیک دستگیر شدند. وکیل این دو تن روز جمعه به خبرنگاران گفت که آن دو قصد کشتن کسی را نداشتند. او در مورد مواد منفجره هم گفت که این بمب بزرگ نبوده. وکلای شرکت کنندگان در گردهمایی شورای ملی مقاومت که طرف حقوقی دادگاه محسوب می شوند استدلال می کنند که از مسئولیت دیپلماتیک نمی توان به عنوان پوشش عملیات تروریستی استفاده کرد. ریک ونر ووسل یکی از این وکلا می گوید فکر میکنم عبارت کشور کوچک و شجاع بلژیک امروز کاملا مصداق پیدا کرده است. بلژیک تنها کشوری است که جسارت به خرج داده که چنین موضوع به لحاظ سیاسی حساسی را در معرض سنجش درست قرار داده است. به گزارش رویترز از زمان امضای توافق هسته‌ای برجام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال روابط نزدیکتر سیاسی و اقتصادی با ایران بودند، اما میگویند که نمیتوانند بر موارد نقض حقوق بشر و تروریسم چشم ببندند. بنابر اعلام دولت فرانسه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پشت برنامه بمبگذاری در تابستان 1397 بوده و در این ارتباط یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. اتحادیه اروپا هم دارایی‌های یک واحد اطلاعاتی ایران و مقام‌های مسئول آن را مسدود کرده است. کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را مسئول طرح و برنامه‌ها برای سوءقصد علیه ناراضیان از حکومت ایران می‌دانند و به طور مثال دو مورد سوءقصد در هلند در سال‌های 1397 و 1395 و یک مورد ناموفق در دانمارک را نام می‌برند. جمهوری اسلامی البته دخالت در این موارد را تکذیب کرده و هدف از طرح چنین اتهاماتی را ضربه زدن به روابط اروپا و ایران اعلام کرده است.
مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سوء قصد امروز به جان یک مسئول ارشد فعالیت‌های هسته‌ای در ایران همزمان با دادگاه بلژیک که گزارشش را شنیدید، دادگاه یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در بلژیک به اتهام تروریسم چه مفهوم یا ارتباطی میتواند داشته باشد؟ جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی به رادیو فردا میگوید
اول اون قضیه دادگاه بلژیک رو جدا بکنیم از این قضیه، ولی اگرچه میتونیم بگیم که دادگاه بلژیک نشون میده که به هر صورت کشورها در سایر کشورها که که منافع امنیتی دارن اقدامات تروریستی انجام میدن، ولی تا حد امکان در مورد اسرائیل هیچ وقت به صورت رسمی این رو نمیپذیرن. اگرچه شخص آقای فخری‌زاده قبلا حتی شخص نتانیاهو از اون نام برده بوده و کسیش که پدر میشه گفتش که برنامه های موشکی و اتمی ایران به حساب میاد، در مقابل این ما اقدامات دیگه ای رو داریم که همین یکی دو هفته پیش بود که در خیابان‌های تهران افرادی که به القاعده منصوب بودن ترور کردن و این نشون میده که دامنه اقدام تروریستی در ایران وجود داره، هم از این که توسط اسرائیل ترور بشه یا یک گروه یا شخص خاصی یا همکاری‌هایی در داخل ایران با دستگاه‌های امنیتی خارجی صورت میگیره که امکان چنین ترورهایی رو فراهم میکنه. و به عبارت دیگه علارغم ترور دانشمند قبلی ایران که حدود 10 سال پیش صورت گرفت، این حفره امنیتی همچنان باز هست و یه قدرت خارجی میتونه از این حفره استفاده بکنه و افرادی رو نشانه‌گیری بکنه و ترور بکنه. به خصوص که شخص آقای فخری‌زاده مورد تحریم‌های اتمی ایران بوده، اسمش به همراه تعداد دیگری حدود 15-16 نفر اینا رو رسماً ازش نام بردن. دلیلی نداره که بگید این ترور بدون یک نقشه قبلی و یا بدون دخالت یک دولت خارجی میتونه انجام بشه، چون معمولا دانشمندا در داخل کشور دشمن فردی ندارن، دشمن سیستمی دارن. وقتی ایران در شعار خودش یا در تولید موشک خودش صحبت از نابودی اسرائیل میکنه، طبیعی است که متقابلا از اون طرف هم اسرائیل با هر وسیله‌ای بخواد کسایی که میتونن نابودی را عملی بکنن از بین ببره.
آقای روشندل، موارد کمی نبوده، شما اشاره کردین بهش، از بردن اسناد هسته‌ای بگیریم تا همین موارد سوء قصد در ایران. چگونه هست که این گونه عملیات در ایران صورت میگیره در صورتی که مسئولان امنیتی همواره از اقتدار نهادهای امنیتی صحبت میکنن و اینکه همه چی رو تحت نظر دارن؟
وقتی ما از اقتدار امنیتی میشنویم، نمونه هایی رو که میبینیم، این اقتدار در مورد مخالفان داخلی هست. یعنی اگر امروز کسی در داخل ایران به عنوان مخالف صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، چیزی روی وبسایتش یا توی فضای مجازی منتشر میکنه، نمایندگان امنیتی یا عاملان امنیتی ایران خیلی ساده سریع بدون فوت وقت میرن سراغش رو میگیرن، زندانی میکنن، محاکمه میکنن، نابود میکنن، هر کاری میکنن. اما در مورد مشابه این که الان ما شاهدش هستیم و یا حتی یک وانت پر از اطلاعات اتمی ایران از نزدیکترین نقطه به تهران حمل میشه و شبانه از مملکت خارج میشه، شما یک چنین اقتداری رو مشاهده نمی کنید. به این ترتیب باید بگید که این اقتدار اگر وجود داره یک اقتدار ضد ترور داخلی هست، اما اینکه مرتکبین ترور قبلی هم همونطور که دیدیم دروغین بودن و یک افرادی رو زیر شکنجه آوردن و گفتن که ما ترور کردیم در حالی که هیچ گونه نقشی در ترور نداشتن و هیچ وقت معلوم نشد که چه کسی و به چه نوعی ترور رو انجام داد. همین ترور دو هفته اخیر هم اگرچه وابستگان القاعده بود، از بعد امنیتی اطلاعاتی وجود نداره که چجور در روز روشن در خیابانهای تهران میشه یه چنین اقدامی رو انجام داد، پس دستگاه امنیتی داره چی کار میکنه؟ کدوم موضوع امنیتی برای ایران اولویت داره؟ محافظت دانشمندان اتمی، محافظت کسانی که اسرار اتمی ایران رو میدونن، یا محافظت در برابر دو تا جوان دانشجو که تو خیابان شعار میدن و حق خودشون رو از یک نظام اقتدارگرا مطالبه میکنن، یا تقاضاهای دموکراتیک دارن، آزادی میخوان یا حق خودشون رو مطالبه میکنن؟ اینجاست که این دو تا قضیه از هم جدا بکنیم، حفره امنیتی بسیار مهمی مشاهده میکنیم که تا به امروز ایران قادر نبود اون رو پر بکنه.
در موارد سالیان گذشته صحبت‌هایی بود یا گمانه‌زنی‌هایی بود که چه بسا این میتونه اقدام خود حاکمیت در داخل باشه؟ آیا همچین تحلیلی میتونه جدی باشه، میتونه جای بررسی داشته باشه یا نه؟
تنها در یک شرط، در یک وضعیت میتونه یک چنین اقدامی حتی مورد توجه قرار بگیره و اونی هستش که چنین دانشمندانی این اطلاعات رو به یک دولت به اصطلاح متخاصم خارجی فروخته باشند و من تعجب میکنم که یک چنین اقدامی رو بشه به شخص آقای فخری‌زاده زد، برای اینکه آقای فخری‌زاده همه چیز برنامه اتمی ایران و چجور در مقابل بسیار چشمهای امنیتی ایران تونسته یک چنین کاری رو انجام بده و کدوم سیستم این رو بررسی کرده و این اتهام رو تایید کرده و بعد حکم صادر کرده. بنابراین کار عدالت و قضاوت چی میشه؟ ولی مشابه این عملیات رو بیشتر دولت‌های خارجی در ایران انجام دادن. اگر امروز اسرائیل در این مورد سکوت میکنه، این عملیست که اسرائیل همیشه میکنه. هیچ وقت اسرائیل به طور رسمی چنین عملیات رو نمیپذیره، به طور تلویحی چنین کار رو میکنه. نگاه این که این یه پس حساب داخلی یا اقدام داخلی بوده، فقط توجه ما رو به بعد خارجی قضیه منحرف میکنه و مانع این بشه. از طرف دیگه امروز روز بعد از شوک گزارش در آمریکا، پنتاگون به صورت نیمه تعطیل دستگاه اداری تعطیل هستن. در اسرائیل ساعات قبل از شنبه که تعطیل رسمی هست، سکوت اونها داده بر این که اونها در اینجا اطلاع ندارن یا اینکه دخالت ندارن. و من فکر نمی‌کنم این قضیه اصلا دلایل و انگیزه‌های داخلی داشته باشه.
ولی از نظر شرایط بین‌المللی و سیاسی چطور آقای روشندل؟ الان پیش از این واقعه جمهوری اسلامی یک دیپلماتش در دادگاه بلژیک تحت اتهامات تروریستی قراره که به زودی احکامش صادر بشه و همچین اتفاقی میفته. الان اینجا به نوعی شرایط تغییر کرده.
بله، خود این قضیه فقط ثابت میکنه که یک چنین اقداماتی دولت‌ها در خارج از حیطه جغرافیایی خودشون انجام میدن. اگر یک دیپلمات ایرانی در بلژیک اقدام تروریستی میکنه، نشون میده که ایران در خارج از کشور اقدامات تروریستی میکنه و متقابلا در داخل کشور خودش هم ممکنه دولت‌های دیگر اقدامات تروریستی بکنه. اونجا هم ناموفق بوده، اینجا برعکس اقدام موفق بوده. این نشون میده که ایران دچار مشکل اطلاعاتی است، مواجه با حفره اطلاعاتی است.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی. و ما در ارتباط با آنچه که دادگاه امروز در بلژیک بود، دیدگاه یک کارشناس رو میشنویم که با در این مورد به رادیو فردا میگوید:
دادگاه امروز از نظر من و همینجور که بسیاری از کارشناسان هم اظهار نظر کردن، وکلا و حقوق‌دانان و کارشناسان، فی الواقع دادگاه تاریخیه، به خاطر اینکه بر اولین بار هست که رژیم آخوندی با تمامیت خودش که توسط یک دیپلمات تروریست نمایندگی میشه در این دادگاه به محاکمه کشیده میشه. طی 42 سال گذشته رژیم آخوندی عملیات تروریستی گسترده‌ای رو در سراسر اروپا، در همه شهر کشورهای خاورمیانه، علیه مردم ایران، علیه شهروندان کشورهای دیگه مرتکب شده بود، ولی تا به حال هیچگاه این رژیم در تمامیت خودش محاکمه کشیده نشده بود و امروز این اتفاق صورت گرفت. از یک نظر دیگه هم به نظر من این یک دادگاه تاریخیه و اونم از این جهت هست که اسدالله اسدی که متهم اصلی این پرونده هست و در واقع دیپلمات تروریستیه که در این حال که دیپلمات ارشد رژیم هست، در این حالی از فعال رتبه وزارت اطلاعات، اون از حضور در دادگاه خودداری کرده. دیپلمات اسدالله اسدی یک فرد نیست. اسدالله اسدی در واقع تمامیت رژیم آخوندی رو نمایندگی میکنه، چرا همونجوری که اشاره کردم، از یک طرف به وزارت اطلاعات برمیگرده و به محمود علوی و در بعدش به روحانی و در نهایت به بالای رژیم، یعنی به خامنه‌ای، از طرف دیگه هم از طریق وزارت خارجه سفیر رژیم در وین، جواد ظریف و باز روحانی و به همین ترتیب. بنابراین خیلی روشنه از شخصیت‌های وزارت خارجه، از مقامات وزارت خارجه که مرتب به دیدن این می‌مانند توی زندان در بلژیک، و همینجور جمع‌بندی که پلیس بلژیک کرده و مقامات بلژیکی کردن، همه اینها نشون میده که اسدی در واقع به نام رژیم ایران و به نمایندگی از رژیم ایران، از تمامیت رژیم ایران این کار رو انجام داده. و به این ترتیب محاکمه اسدی عبارت است از محاکمه تمامیت رژیم آخوندی. دادگاه نشون میده که این رژیم در تمامیتش درگیر تروریسم هست. تروریسم میگه تروریسم دولتی است، بنابراین باید به سیاست مماشات برای همیشه پایان داده بشه. و راه حل پایان دادن به سیاست مماشات هم این هست که وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و سپاه پاسداران در تمامیتشون باید در لیست های تروریستی اروپا قرار بگیرند، باید تمام مزدوران رژیم آخوندی که با وزارت اطلاعات کار میکنن از خاک اروپا اخراج بشن، نباید به اونها سیتیزن این کشور داده بشه، چون از این وسیله استفاده میکنن چون کردن برای اینکه بتونن کار توریستی تدارک ببینند. همچنین باید سفارتخانه های این رژیم همش بسته بشه. اینها در واقع سفارتخانه نیست، در واقعیت این سفارت ها همش پوش کارهای تروریستیه و اصلا سفارت در رژیم آخوندی معنی نداره.
سناورق زاهدی رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران بود که درباره دادگاه بلژیک به رادیو فردا توضیحاتی میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
تا 15 روز پیش به جر مرغ بسته بود 3500 تومان، امروز خریدم 15000 تومان. سال 90 بهتون بگم، سال 90 من خودم خواهر بافروش دارم، من به نینج 10 کلو میدادم 10000 تومان، الان شده چقدر؟ 30000 تومان.
جمهوری اسلامی خلاصه با هر توانی داشت 3 تا از تروریستای خودشو که چندین سال پیش در بانکوک بمب‌گذاری کردن می‌خواستن بکنن و به وسیله اسرائیل لو رفتن و پلیس بانکوک اونا رو دستگیر کرد. این تروریست‌ها رو خلاصه برگردوندن ایران، حتما فردا پس فردا یه شغل خوبی هم بهشون میدن. بعد میگن به مردم اینا بازرگان بودن.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بسیج ایران، این دو بزرگترین تشکیل دهنده باندای مافیایی هستند. این دو تشنگان قدرت 40 سال هست به نام سپاه و به نام بسیج خون ملت ایران را مکیدند و مال ملت ایران را به غارت بردند. نمیدونم با چی روی این سپاهی میخواد بیاد وارد کاندیدای ریاست جمهوری شود.
که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که یه نظامی رو به عنوان رئیس جمهور بر سر کار بذاره، در واقع مثل این میمونه که کم کم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته ویترین رو جمع کنه، جنس توی انبار رو بیاره در معرض دید، برای اینکه این مملکت ظرف 41 سال گذشته هم به دست نظامی ها اداره می شده، منتها برای عوام فریبی و برای حفظ موقعیت های بین المللیشون اینا یه ظاهر دموکراتیک به حکومتشون سعی می‌کردن بدن.
حسین دهقان مشاور نظامی رهبر خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کرد. من ایرانی از همین حالا اعلام می‌کنم که دیگر گول بازی‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو هرگز نمی‌خورم و خودم رو با شعارهای بد و بدتر بدبخت نمی‌کنم. تا این رژیم آخوندی نظامی بر سر کار است، بدبختی هم از سر و پول ما ایرانی ها بالا خواهد رفت.
آقای بایدن، ما مردم ایران با این رژیم مشکل داریم، این رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. مذاکره شما، هر نوع مصالحه شما با رژیم جمهوری اسلامی باعث دشمنی دیرینه بین ایران و آمریکا خواهد شد، چون واقعا مردم ایران به آمریکا به چشم یک دوست نگاه میکردند. با اینکه تحریم شده بودند، چون جلوی منابع مالی رژیم جمهوری اسلامی بسته شده بود، مردم ایران مشکلی نداشتند، با سختی‌هاش کنار می آمدن. ولی هر نوع سازش شما و رسوندن پول به دست رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم باعث دشمنی مردم برای شما خواهد شد. همونجور که در دوره اوباما این حرکت رو کردید و سال 2009 در جنبش 88 باعث سرکوب مردم شدید. الان دیگه این اشتباه رو تکرار نکنید، چون هر طور که باشه مردم ایران این رژیم رو خواهند انداخت و روسیاییش و دشمنی ابدیش با شما خواهد بود و بس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در ایران بر مبنای آمار روزانه وزارت بهداشت بیش از 400 بیمار مبتلا به کرونا طی شبان روز گذشته جان خود را از دست داده و حدود 14,000 نفر دیگر هم به جمع مبتلایان افزوده شده است. نوشین سید حسینی با ماست. نوشین، از تازه ترین تحولات کرونا در کشور بگو.
سلام مکتوش به تو و سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که تو هم اشاره کردی، با آخرین آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده، شمار کل جان باختگان در ایران از مرز 47,000 نفر گذشت و با توجه به بیش از 14,000 نفری که باز وزارت بهداشت اعلام کرده که مبتلا شدن، شمار مبتلایان در کشور هم به بیش از 922,000 نفر رسیده. البته قابل ذکر هستش که آماری که به طور رسمی روزانه از طرف وزارت بهداشت اعلام میشه مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی قرار داره و بسیاری معتقدند که ارقام واقعی مبتلایان و جان باختگان بسیار بیشتر از آماری هستش که اعلام میشه. اما اگر بخوام مروری کوتاه داشته باشم به اون چیزهایی که اتفاق افتاده حداقل از آخرین ها، باید بگم که فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اعلام کرده که نشریات چاپی ایران توزیعشون متوقف شده، اون هم به دلیل محدودیت های تردد بین شهری در ایران. این نهاد بین المللی، یعنی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، در ضمن دلیل این اتفاق رو عدم همکاری و پاسخگویی مقام های مسئول در ایران ذکر کرده که برای تسهیل روند تردد خودروهای حمل نشریات همکاری لازم رو نکردند. البته در فروردین امسال هم کمیته اطلاع رسانی و مدیریت جو روانی ستاد مقابله با کرونا در ایران در واقع چاپ هر گونه نشریه کاغذی رو تا پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی ممنوع اعلام کرده بود. این دفعه ممنوعیت رسمی نیست، ولی به صورت غیر رسمی و غیر مستقیم تأثیر گذاشته. از طرف دیگه وزیر ورزش مسعود سلطانی فر دستور داده که اماکن ورزشی تبدیل به نقاهتگاه بهبودیافتگان ویروس کرونا بشه. اینطور که در گزارش ها آمده، آقای سلطانی فر نامه‌ای نوشته به مدیران کل ورزش و جوانان و گفته که با توجه به شرایط ویژه کشور و دستوراتی که مسئولان مختلف دادن در رابطه با مبارزه با کرونا، اماکن ورزشی و خوابگاه ها به عنوان نقاهتگاه استفاده خواهد شد برای افرادی که مبتلا به کرونا بودن و بهبود یافتند یا کسایی که تست مثبت کرونا دارن و احتیاج به قرنطینه شدن دارن. این آدم ها رو هم به ستاد طرح شهید قاسم سلیمانی، اون هم یک طرحیه که مربوط دوباره به پشتیبانی از این افراد مبتلا هستش، به ویژه کسایی که مبتلا شدن و جایی رو برای قرنطینه شدن ندارن. اما نکته دیگه مربوط به صحبت خرید واکسن هستش. بکتاش محسن محمد علی محسنی بندپی عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس گفته که رئیس انستیتور پاستور اینطوری که گفته ایران هنوز هیچ واکسن کرونا خریداری نکرده و در صورتی هم که بخره فقط میتونه 20% از جمعیت کشور رو واکسینه کنه. قبلا هم دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مصطفی قانعی گفته بود که ما اگه بخوایم قول واکسیناسیون جمعی رو به مردم ایران بدیم، احتمالا مهر سال 1400، یعنی مهر سال آینده، تقریبا میشه گفت 11 ماه دیگه حدودا. من فقط یک کوتاه هم بحثش بگم، اشاره کنم به این تعطیلی دستگاه‌ها و ادارات دولتی که قرار هستش که از روز شنبه یعنی از فردا به وقت ایران یک هفته تمام دستگاه‌های دولتی و ادارات مختلف تعطیل بشن، البته به غیر از مراکزی که خدمات ضروری ارائه می‌کنن، مثلا بانک‌ها، آتش‌نشانی‌ها، اتفاقات، اورژانس اینها. و خب نکته شاید یه نکته که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت اشاره کرده، گفته که عامل اصلی افزایش تعداد مبتلایان کرونا در حال حاضر فعلا دور همی هاست، یعنی مردم دور هم جمع میشن، مهمونی ها هر چیزی، و ربطی به این تعطیلات نداره آقای حریرچی گفته. حالا پس باید دید که با این تعطیلات یک هفته‌ای واقعا چقدر تاثیر داره.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، اینستاگرام.com